جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی بار دیگر با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهد. رهبر ائتلاف نیروهای سکولار عراق با پادشاه عربستان دیدار کرد. ساعت 7 بامداد یک شنبه دوم اسفند 1388 خورشیدی برابر با 21 فوریه سال 2010 میلادی به نخستین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. اگر از رویای خفتگان برون آمده و در شرف بیداری هستید، به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در شمال باختری، باختر، جنوب ایران و تهران هوا صاف با ابرهای پراکنده است. در شاهرود، مشهد، قوچان، سبزوار و زابل هوا بارانی و در زاهدان نیمه ابری است. دمای هوای تهران بین 3 تا 13 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. با سلام به شما.
بامداد بر شما خوش. مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای بحث پیرامون چگونگی اتخاذ مواضع جدید در روزهای آینده با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار روز شنبه در منزل مهدی کروبی برگزار شد. این گفتگو و رایزنی دومین مورد از نوع خود در 3 روز گذشته است. به گزارش سهام نیوز، سایت خبری حزب اعتماد ملی، در جریان رایزنی دو طرف، علی اکبر محتشم پور و اسدالله کیانرسی از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان نیز حضور داشتند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال آینده خبر می‌دهد. این نماینده میانه‌رو در جناح اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت صفر متمایل خواهد شد. وی همچنین از احتمال رکود در نرخ رشد و حتی منفی شدن آن خبر داد. بر پایه پیشبینی برنامه 4 توسعه، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 88 یعنی سال پایانی برنامه قرار بود به 8% برسد. عیاد علاوی رهبر ائتلاف شیعیان و اهل سنت سکولار در انتخابات پارلمانی عراق در عربستان با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در دیدار نخست وزیر سابق عراق با پادشاه سعودی، شاهزاده مقرین بن عبدالعزیز وزیر اطلاعات دولت عربستان نیز حضور داشته است. عربستان سعودی پیشتر تلاش می‌کرد در منازعات فرقه‌ای عراق بی‌طرف باشد. با این همه نگرانی‌هایی در مورد نفوذ بیشتر دیگر کشورهای منطقه مقام‌های سعودی را وادار ساخته تا در آستانه انتخابات پارلمانی عراق فعالیت‌های دیپلماتیک خود در این کشور را افزایش دهند. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه که به دمشق سفر کرده به خبرنگاران گفت سوریه با کمک به روند صلح در خاورمیانه میتواند به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کند. نخست وزیر فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرد سوریه بتواند در حل مناقشه هسته‌ای ایران یاری برساند. نخست وزیر فرانسه در سفر به سوریه با اعلام این موضوع افزود تلاش ما در مورد حل بحران هسته ایران بی ثمر بوده و امیدواریم سوریه بتواند در این زمینه به ما کمک کند. روابط بین سوریه و فرانسه از سال 2008 با سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به پاریس بهبود یافته است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نام ایران در کنار 7 کشور دیگر در فهرست کشورهایی قرار گرفت که با پولشویی سیستم مالی جهان را تهدید می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای تهران اظهار بدبینی کرد. تهدید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شهروندانی که با رسانه‌های بیگانه تماس می‌گیرند. سقوط کابینه دولت هلند به دلیل اختلاف نظر بر سر حضور نیروهای آن کشور در افغانستان. برندگان خرس طلایی جشنواره بین المللی فیلم برلین شناخته شدند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ایران، آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست کشورهای قرار گرفتند که متهم به پولشویی و به خطر افکندن سیستم مالی جهان شدند. گروه اقدام عملیات مالی در نشست اخیر خود در ابوظبی نام این کشورها را اعلام کرد. در همین حال، وزارت خزانه داری آمریکا از اقدام سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در قرار دادن ایران در فهرست سیاه این سازمان استقبال کرد. مانیا منصور.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است گروه اقدام علیه پولشویی 8 کشوری را که به لحاظ استراتژیک کارآمدی لازم برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را ندارند مشخص کرده است. گروه اقدام علیه پولشویی در نشست اخیر خود در ابوظبی فهرست تازه‌ای از 8 کشوری که سیستم مالی جهان را با خطر مواجه می‌کنند اعلام کرده است. این کشورها عبارتند از آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان، ترکمنستان و ایران. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید از درخواست مجدد گروه ضربت مالی از اعضا برای اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش‌های مالی خود استقبال می‌کنیم. پولشویی فرایندی است که بر اساس آن پول‌هایی که از راه‌های خلاف، غیرقانونی و نامشروع به دست آمدند، وارد پول‌های قانونی و مشروع می‌شوند. وجود منابع مالی آلوده و غیر مشروع در ایران یکی از نگرانی‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است. دلیل چنین نگرانی را از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌پرسم.
پول سیاه یا کثیف که به شبکه‌های پولشویی ایران راه پیدا می‌کنند، اینها عمدتاً از سه منبع سرچشمه می‌گیرند. یکی خرید و فروش مواد مخدر، دوم قاچاق کالا به ایران و منبع سوم درآمدهای ناشی از فساد ماموران دولتی است، از جمله در پیوند با رشوه‌خواری و یا دریافت پولسانت در معاملات خارجی. یک مسئله دیگه هم در اقتصاد ایران هست که زیر ذره‌بین همین گروه اقدام مالی است. یک اقتصاد زیرزمینی بسیار گسترده در ایران وجود داره و مکانیزم‌های لازم برای کنترل درآمد از راه مالیات، همه اینها شرایط بسیار مساعدی رو برای پولشویی در جمهوری اسلامی فراهم آورده.
گروه اقدام علیه پولشویی که به وسیله کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه 7 در سال 1989 تأسیس شد، هدایت تلاش بین‌المللی برای مقابله با استفاده بزهکاران و مجرمان از سیستم‌های مالی است. این گروه 35 عضو دارد و مقر آن در پاریس است. سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی از رویکرد اخیر ایران برای تعامل با این سازمان استقبال کرده. این در حالی است که ایران طی ماه‌های اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آیین‌نامه‌ای به بانک‌ها پرداخت بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در روز توسط سیستم بانکی به مشتریان را ممنوع کرد و محدودیت‌های تازه‌ای نیز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت. اما آیا این اقدام ایران برای مبارزه با پولشویی کافی بوده است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
این مسئله عمدتاً ناشی از این بود که دولت جمهوری اسلامی قصد داشت به افکار عمومی بین‌المللی ثابت بکنه که اقداماتی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از پولشویی جلوگیری بشه، مثل همین جلوگیری از پرداخت حجمی از پول به مشتریان بانک ها به صورت نقد. منتها این سازمان ها الان نظرشون این هست که دولت ایران باز هم دورتر بره و زمینه های مؤثرتری رو فراهم بکنه.
پیشتر نیز شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در تشریح اقدام های دولت برای مبارزه با پولشویی گفته بود در آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با پولشویی بهترین روش شناسایی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابجایی وجه نقد است. گروه اقدام علیه پولشویی در مهر ماه سال 1386 نیز در بیانیه نگرانی خود را از فقدان ساختار فراگیر و روشن در ایران برای جلوگیری از پولشویی اعلام کرده بود. این گروه دیدبان بین المللی مبارزه با پولشویی گفته بود احتمال دارد که گروه های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند. گروه اقدام علیه پولشویی از ایران خواسته بود بدون درنگ نسبت به رفع ناکارآمدی ها در زمینه سیستم نظارت مالی خود اقدام کند. طبق گزارش پیشین این گروه، ناکارآمدی سیستم نظارتی نظام مالی و پولی ایران در مبارزه با پولشویی زمینه ساز آسیب پذیری نظام مالی بین‌المللی شده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در روز شنبه نیز ادامه یافت. گزارش تازه دیدبان اتمی سازمان ملل متحد حاکی از تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری تولید سلاح‌های اتمی است. نادر وکیلی در واشنگتن.
واشنگتن پست در شماره روز شنبه خود نوشته است: گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاوی اخبار بسیار ناگواری از ایران است. و از جمله این که ایران نخستین محصول اورانیوم غنی شده با عیار 20% خود را تولید کرده، اقدامی که اساساً میبایست تحت نظارت بازرسان آژانس صورت میگرفت. واشنگتن پست خبر نامطلوب دیگر را در گزارش اخیر آژانس فعالیت‌های ایران در جهت تولید اورانیوم غنی شده در شکل میله‌های فلزی است که گام کلیدی دیگری در تولید سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد: اما این گزارش در این حال حاوی دو خبر خوب نیز بود. یکم اینکه گرچه تولید مواد غنی شده در مراکز هسته‌ای ایران رو به افزایش گذاشته، اما به نظر می‌رسد تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ در حال کار در مرکز نتنز رو به کاهش است. خبر خوب دیگر به زعم واشنگتن پست، مدیریت جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست یوکیو آمانوس، کسی که به نظر نویسنده مقاله با درستی و با پشتکار بی سابقه فعالیت‌های هسته ایران را زیر نظر گرفته است. واشنگتن پست سپس می نویسد محمد البرادعی مدیر پیشین آژانس گرچه ادعای استقلال و بی‌طرفی می کرد، اما در این حال و به وضوح با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالف بود. در ادامه این مقاله آمده است آقای البرادعی از انتشار اطلاعاتی که آژانس در مورد تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای داشت خودداری می‌کرد، در حالی که رئیس جدید این دیدبان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با صراحت وضعیت جدید برنامه هسته‌ای ایران را به جامعه جهانی گزارش داد. اکونومیست این هفته نیز نوشته است در حالی که عراق سخت سرگرم بازسازی صنایع و تأسیسات انرژی خود برای افزایش تولید نفت و طبعا افزایش صادرات خود است، ایران با نبود سرمایه گذاری خارجی و فقدان تکنولوژی جدید در صنایع انرژی، افزایش تولیداتش در این زمینه به سادگی امکان پذیر نیست. اکونومیست در ادامه این مقاله نوشته است از سوی دیگر چین از خریداران عمده نفت ایران که از همین رو تا به حال با اعمال تحریم‌های کشورهای بزرگ جهان علیه ایران موافقت نکرده، به راحتی می‌تواند بخشی از نیازهای عمده انرژی خود را از عراق تأمین کند و این در حالی است که نیاز مبرم ایران به درآمدهای سرشار نفت برای حفظ اقتصاد متزلزلش بیش از پیش به چشم می‌خورد. و واشنگتن پست در مقاله جداگانه تحت عنوان آیا جنبش سبز روحیه خود را از دست داده نوشته است محکوم کردن معترضین به اعدام، ایجاد اخلال در پایگاه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ها، بستن خیابان‌ها و استقرار هزاران تن از نیروهای امنیتی در اماکن عمومی، دولت توانست از حضور فعال اپوزیسیون در سالگرد انقلاب اسلامی جلوگیری کند، اما این استراتژی جدید نهایتاً نتیجه معکوس بر مقام می‌آورد. واشنگتن پست در پایان این مقاله نوشته است گرچه تظاهرات جنبش سبز در 22 بهمن گذشته ناکام ماند، اما خشم این افراد از بین نرفته است.
نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سخنان تهدیدآمیزی معترضان را در ایران متهم کرده است که از آزادی که به گفته او شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی کشور سوء استفاده می‌کنند. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی تماس با رسانه‌های بیگانه را از مصادیق این مسئله دانسته است. این مقام ارشد امنیتی با لحنی تهدیدآمیز و ادبیاتی کم سابقه خبر از کنترل شدید امنیتی شهروندان ایرانی داده است. نیوشا بغراتی:
به حساب کسانی که با سرویس‌های خبری بیگانه تماس می‌گیرند می‌رسیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه این تهدید از آنچه سوء استفاده از آزادی در ایران خوانده انتقاد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم که سخنانش در خبرگزاری حامی دولت فارس منتشر شده، بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خوانده و افزوده است افرادی که با این رسانه‌ها تماس می‌گیرند، قبح همکاری با دشمن را ریختند و علیه سازمان‌های اطلاعاتی کشور اقداماتی انجام می‌دهند. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با انتصاب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی غربی افرادی را که با این رسانه‌ها تماس گرفتند متهم می‌کنند. پیش از این نیز برخی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با رسانه‌های فارسی خارج از کشور را ممنوع و از مصادیق مشارکت در آنچه براندازی نرم می‌خوانند عنوان کرده بودند. اکنون آقای احمدی مقدم آشکارا گفته است که به کسانی که با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران به گفته او اقدام می‌کنند، اخطار می‌کنم که تمام رفتار آنها تحت کنترل است و اعمالشان رصد می‌شود و به موقع به حسابشان خواهیم رسید. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین در سخنان اخیر خود گفته است که آنچه وی از آن به عنوان فتنه‌های اخیر یاد کرد باعث شد تا خلأ‌های امنیتی در ایران برطرف شود و همکاری بین سازمان‌های امنیتی و انتظامی به گفته او به اوج برسد. وی در همین زمینه گفته است که برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه یک مرکز فرماندهی واحد تشکیل شده بود. آقای احمدی مقدم در بخشی از سخنان خود از کامل شدن مانیتورینگ شهرها، راهها و مرزها تا پایان برنامه پنجم خبر داده و هشدار داده است که عده‌ای به گفته او مغالطه نکنند که این دوربین‌ها برای کار اطلاعاتی است و حریم خصوصی مردم را نشانه گرفته است. وی در این حال اما تصریح کرده که این دوربین‌ها کاربردهای به گفته او چندگانه‌ای دارد و می‌تواند علاوه بر کنترل پلیس، دشمن را نیز کنترل کند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تهدید کرده است که اشراف خوبی بر تمام جریانات به گفته او دشمن در کشور وجود دارد. عده‌ای ممکن است فکر کنند شناسایی نشدند، اما فعلا نیازی نیست که به سراغشان برویم. موضوع نصب دوربین‌های مداربسته با هدف آنچه کاهش جرایم شهری خوانده شد در سال گذشته بحث‌های را میان رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برانگیخت، چرا که در آن زمان گزارش‌هایی از نصب این دوربین‌ها حتی در برخی مدارس دخترانه منتشر شد. پس از آن در حوادث بعد از انتخابات بود که این گمانه‌زنی تقویت شد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل و شناسایی معترضان از این دوربین‌ها بهره گرفتند. در یک مورد سرتیپ پاسدار علی فضلی فرمانده وقت سپاه استان تهران اشاره کرد که با حضور در مرکز کنترل ترافیک شاهد ورود موتورسواران به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از برگزاری انتخابات بوده است. حادثه‌ای که یکی از وقایع خونین بعد از انتخابات را در دانشگاه و در خوابگاه‌ها رقم زد.
گزارش نیوشا بقراطی را می‌شنیدید. کابینه دولت هلند روز شنبه به دلیل اختلاف بر سر تمدید حضور نیروهای آن کشور در افغانستان فرو پاشید. این در حالی است که نیروهای ناتو و افغانستان عملیات مشترکی را در استان هلمند علیه شبه نظامیان طالبان به پیش می‌برند. در همین حال حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در مجلس آن کشور نسبت به کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله به مواضع طالبان ابراز نگرانی کرد و از نیروهای ناتو خواست در این مورد دقت کنند. کیان معنوی.
در حالی که تفنگداران آمریکایی و سربازان افغان وارد دومین هفته عملیات گسترده خود علیه طالبان در مناطق اطراف شهر مارجه در ولایت هلمند هستند، شب گذشته کابینه دولت هلند در پی اختلاف دو حزب اصلی این کشور بر سر ادامه حضور سربازان هلندی در افغانستان فرو پاشید. روز شنبه کابینه جان پیتر بالکنده نخست وزیر هلند پس از نزدیک به 16 ساعت رایزنی سرانجام با خروج یکی از اعضای حیاتی برای ائتلاف از هم پاشید. مخالفان در دولت دست راست میانه هلند نخست وزیر را به خاطر بیرون نکشیدن به موقع 1600 سرباز آن کشور از منطقه اروزگان در افغانستان مقصر می‌شناسند که در این استان تاکنون 21 سرباز هلندی کشته شدند. مأموریت سربازان هلندی قرار است ماه اوت سال جاری به پایان برسد. این مأموریت در ماه اوت سال 2008 به پایان رسید، اما چون هیچ کشوری موافقت نکرد جای هلند را در افغانستان پر کند، استقرار سربازان هلندی دو سال دیگر تمدید شد. در همین حال جیمز آپاتروی سخنگوی ناتو در بروکسل گفت هرچند این ائتلاف قصد مداخله در تصمیم گیری کشورها ندارد، اما ناتو قویاً خواهان آن است که عملیات افغانستان به گونه کاری گروهی با شرکت و جدیت همه کشورهای عضو پیش برود. سخنگوی ناتو حضور سربازان بین‌المللی در افغانستان را تعهدی روشن ارزیابی کرد. شمار نیروهای بین‌المللی در افغانستان اکنون بیش از 120 هزار تن است و بر اساس استراتژی جدیدی که از سوی دولت اوباما پیشنهاد شده قرار است این تعداد تا ماه اوت سال جاری به 150 هزار نفر افزایش یابد. از سوی دیگر بار دیگر تلفات در میان شهروندان غیر نظامی افغان نگرانی ها را برانگیخت. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز شنبه از ناتو پیمان آتلانتیک شمالی خواست در ادامه عملیات در شهر مارجع نسبت به امنیت و حفظ جان غیر نظامیان دقت کند. عملیات زمینی نیروهای ائتلاف برای آزادسازی شهر مارجع در ولایت هلمند جنوب افغانستان که از دشها و پناهگاه‌های عمده شبه نظامیان طالبان به شمار می‌رود، بزرگترین حملاتی است که تاکنون در 8 سال جنگ در افغانستان از سوی نیروهای بین‌المللی انجام گرفته است. با اینکه ناتو بارها اعلام کرده که تلاش خواهد کرد از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود، اما چنین به نظر می‌رسد که تلفات میان غیر نظامیان اجتناب ناپذیر است.
گزارش کیان معنوی بود درباره تحولات افغانستان.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین در شامگاه امروز یک شنبه با نمایش فیلمی از کارگردان با سابقه ژاپنی یوجی یامادا به کار خود پایان می‌دهد. در شامگاه شنبه در بخش مسابقه خرس طلایی برای بهترین کارگردان به رومن پولانسکی برای فیلم نویسنده پشت پرده تعلق گرفت و خرس طلایی بهترین فیلم به فیلم عسل ساخته سمی کاپانوغلو از ترکیه اهدا شد. ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را کارگردان صاحب نام آلمانی ورنر هرتزوگ به عهده دارد. در آدینه در میان فیلم‌هایی که در بخش نسل بالای 14 جشنواره برلین شرکت داشتند، فیلم کوتاه ایرانی ساخته بتین قبادی به نام از باد بپرسید توانست به عنوان بهترین فیلم کوتاه جایزه خرس بلورین هیئت داوران جشنواره را به خود اختصاص دهد. امیر نیکزاد، فرستاده ویژه رادیو فردا به جشنواره امسال فیلم برلین، در مورد بهترین‌های بخش مسابقه و برندگان خرس طلایی به پرسش‌های همکار دیگرمان مهرداد قاسم فر پاسخ می‌دهد.
به نظر من مهمترین جایزه‌ای که اعلام شده و در واقع مایه شگفتی بود این بود که در 60مین جشنواره فیلم برلین جایزه بهترین کارگردانی، خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی رو به رومن پولانسکی دادن، در حالی که خودش در جشنواره حضور نداره به خاطر پرونده قضایی که در ایالات متحده داره، در سوئیس تو ویلای خودش در حبس خونگی به سر می‌بره. جایزه‌شو تهیه کننده فیلم نویسنده پشت پرده به جای آقای پولانسکی دریافت کرد و از طرف ایشون پیغام داد که از دریافت این جایزه بسیار خوشحاله. در واقع فکر می‌کنم که این جشنواره برلین و مخصوصاً هیئت داوران این جشنواره به زیر نظر ورنر هرتزوگ کارگردان آلمانی با اهدای این جایزه به پولانسکی در واقع قصد دادن پیامی رو دارن، به این معنا که چون میدونیم که با رو شدن پرونده قضایی پولانسکی در آمریکا و تلاش برای حبسش خیلی از هنرمندا به این پرونده اعتراض کردند و خواستار آزادی شدند. بنابراین به نظر من این یه پیام هست به مقامات قضایی آمریکا و سوئیس.
یعنی به نوعی یک جور حمایت از پولانسکی بوده که کارش تسریع بشه.
اینطوره. به نظر من این یه حمایت کاملا مستقیم و آشکار از آقای پولانسکیه. پولانسکی قبلا هم این جایزه رو در سال 1966 برای فیلم سیاه‌سفید بن‌بست گرفته بود. یعنی خرس نقره‌ای جشنواره برلین در سال 1966.
خب آقای نیکزاد، جایزه خرس طلایی که به بهترین فیلم اهدا میشه امسال به کدوم یکی از فیلم ها اهدا شده؟
توی 60مین جشنواره برلین یه فیلم از ترکیه بود که از اول هم نظر اغلب منتقدا رو به خودش جلب کرد، یه درام خانوادگی به اسم عسل. هیئت داوران جشنواره برلین جایزه خرس طلایی امسال جشنواره برلین رو به فیلم عسل دادن، اثر سمی کاپلانوغلو از ترکیه، و اونو به عنوان یک درام خانوادگی که در عین سادگی پیچیدگی‌های زندگی روزمره رو بیان می‌کنه ستودن. این هم در واقع دومین مایه شگفتی جشنواره برلینه. تا الان فکر نمی‌کنم فیلمی از ترکیه تونسته بود بهترین جایزه جشنواره برلین رو از آن خودش بکنه.
خب پس با این حساب تنها فیلمی که یک کارگردان ایرانی اون رو، ایرانی تبار در واقع اون رو ساخته بود، فیلم شکارچی اثر رفیع پیتز مورد توجه داوران در بخش مسابقه اصلی برای دادن جایزه قرار نگرفته. اما در بخشای جایزه بهترین بازیگران که آیا اعلام شده یا خیر؟
جایزه بهترین بازیگر زن به شینوبو تاجیمای ژاپنی رسید برای فیلم ژاپنی کاترپیلار و جایزه بازیگر مرد هم رسید به گریگوری دوبریگین برای فیلم چطور تابستان را به پایان رساندند. از طرف دیگه هیئت داوران جشنواره هم خرس نقره‌ای ویژه خودش رو به فیلم رومانیایی اگه بخوام سوت بزنم میزنم اهدا کرد که اثر فلورین سربانه. آقای سربان در رشته دیگه یعنی جایزه آلفرد باور بنیانگذار جشنواره برلین رو هم از آن خودش کرد. در واقع تنها کسیه که توی این جشنواره دو تا جایزه مهم رو دریافت کرد فلورین سربان.
در بخش‌های دیگه‌ای مثل فیلمنامه یا جوایز افتخاری یا پانوراما در اون بخش‌ها جوایز آیا اعلام شده؟
بله بله، جایزه بهترین فیلمنامه نویسی هم در حضور 1600 مهمون مراسم اختتامیه به فیلم چینی جدا با هم اهدا شد که اونم یه درام خانوادگیه. علاوه بر این جایزه دیگه، در واقع جایزه نمیشه گفت، دوربین جشنواره برلین به خاطر یک عمر فعالیت سینمایی به یوجی یامادا کارگردان سالخورده و کهنه کار ژاپنی اهدا میشه و همینطور دو تا جایزه افتخاری داره جشنواره برلین برای دستاورد هنری که به دو هنرمند، به دو سینماگر آلمانی ولفگان کولهاوس و هانا شیگولا اهدا میشه. جایزه بهترین فیلم اول یک کارگردان هم به بابک نجفی رسید برای فیلمش به اسم سبه که اسم قهرمان اصلی فیلمه. بابک نجفی قبلا فیلم بلند نساخته بود، فقط فیلم کوتاه ساخته بود. این اولین فیلم بلندشه که جایزه بهترین فیلمو گرفت که جایزه نقدی هم هست 50000 یورو از در مراسم اختتامیه دریافت کرد. البته بابک نجفی در اوپسالای سوئد بزرگ شده و فیلمش کاملا سوئدی به حساب میاد با بازیگرای سوئدی و داستانی در مورد طبقه پایین و فقیر کشور سوئد.
و اینک تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیایی با برگزاری مسابقه تیم‌های ملی ایران و تایلند در تبریز، جلسه هماهنگی انجام این بازی در تهران برگزار شد. مسابقه ایران و تایلند از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه 12 اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد. هفته گذشته روزنامه دولتی ایران ورزشی نوشت از بعد از شکست ایران از عربستان، مردم دیگر برای بازی‌های تیم ملی به ورزشگاه آزادی نمی‌روند. فدراسیون فوتبال ایران قصد داشت بازی ایران و تایلند را در تبریز برگزار کند، ولی AFC به دلیل نبود امکانات کافی با آن مخالفت کرد. شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا، تیم اینتر میلان پیشاهنگ بازی‌ها 9 نفره مقابل سمپدوریا تیم چهارم جدول بدون گل مساوی کرد. مسابقه در میلان برگزار شد و اینتر میلان در دقایق 32 و 38 دو بازیکن خود را به دستور داور از دست داد. اینتر میلان اینک با 55 امتیاز اول است. تیم‌های AS روم و AC میلان به ترتیب با 47 و 45 امتیاز دوم و سومند. در اسپانیا دیشب تیم بارسلون در خانه با 4 گل تیم راسینگ سانتاندر را در هم کوبید و با 58 امتیاز در رأس جدول لالیگا قرار گرفت. چهارمین و آخرین گل بارسلون توسط تییگو در دقیقه 84 زده شد. رقیب بارسلون یعنی رئال مادرید امروز حتی اگر بر ویارئال پیروز شود، باز هم با اختلاف 2 امتیاز از بارسلون عقب میماند و در ردیف دوم جدول میایستد. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس از 3 تیم بالای جدول، منچستر یونایتد دیشب شکست خورد و چلسی و آرسنال پیروز شدند. منچستر یونایتد در زمین اورتون 1-3 شکست خورد و چلسی در زمین وولورهمپتون با 2 گل پیروز شد. آرسنال هم با همین نتیجه در لندن ساندرلند را پشت سر گذاشت. در حال حاضر در هفته 27 لیگ برتر انگلیس چلسی با 61 امتیاز اول است و منچستر یونایتد با 57 و آرسنال با 55 امتیاز در تعقیب چلسی. و بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور کانادا امروز نهمین روز خود را پشت سر می‌گذارد و آمریکا تاکنون بیشترین مدال‌ها را کسب کرده. آمریکا با 21 مدال، آلمان با 13 و نروژ با مجموع 11 مدال اول تا سومند. پس فردا سه‌شنبه دو اسکیباز ایرانی در المپیک زمستانی 2010 روی پیست اسکی مارپیچ بزرگ خواهند رفت. حسین ساوه‌شمشکی و پوریا ساوه‌شمشکی هر دو از آمادگی خود سخن گفتند.
تمرینات خوبی کردیم و تمرینات تخصصیمون هم انجام دادیم دیگه. امسال فکر میکنم که بهترین سالم باشه، یعنی از همه سالها بهترم و فکر میکنم 100% اون دیگه دارم.
به گفته کارشناسان هر یک از این دو اسکیباز ایرانی مقامی بالاتر از سیوم کسب کند، یک موفقیت بزرگ برای ورزش اسکی در ایران خواهد بود.
مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 8 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
تو که میدونستی من طاقت جوری تا ندارم، میتونستم وقت گریه سر رو شونهات بذارم. چرا رفتی؟ چرا رفتی؟ دلم تنگه دیدن تو، یاد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، یاد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. شبان پر از غمه، پر از سکوت و ماتمه، دلم میخواد یه روز بیای نگات کنم یارمه، بگم دوست دارم ولی بچی بگم بازم کمه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه. دلم تنگه دیدن تو، داد میزنه تو سینه، همش بهونه میگیره میخواد تو رو ببینه.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
روزی اول دیدم عشق من تویی، گل نرگسم تویی، ستاره من تویی. تو خورشید بودی یا من آسمان تو بودم، ترک من کردی چرا راستایی به وفا، راستایی به وفا. دنیا 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 چه قشنگی، دنیا 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 رنگارنگی، دنیا 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 چه قشنگی، دنیا 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 رنگارنگی. روزها بخیر که تو کنارم بودی، از بحر دیدنم چشم انتظارم بودی، تو دلم را شکستی، با دیگران پیوستی، با دیگران پیوستی. افسوس من بر این است کردی همراهم هستی،
از رادیو فردا.
اواخر فوریه امسال تعدادی از گرافیست های مطرح ایرانی برای برپایی نمایشگاهی راهی آمریکا می شوند. قرار است 27 فوریه 35 اثر از آثار این هنرمندان در نمایشگاهی در شهر نیوجرسی آمریکا به نمایش درآید. در این نمایشگاه که با نام پوسترهایی از ایران برگزار می شود، آثار تعدادی از هنرمندان جوان و نیز برخی از گرافیست های با سابقه ایرانی به نمایش در می آید. این نمایشگاه همچنین نخستین عرضه آثار قباد شیوا از پیشکسوتان هنر ایران در آمریکا محسوب می شود. تعداد دیگری از این آثار نیز متعلق به رضا آبدینی، هنرمند صاحب سبک ایرانی در تایپوگرافی مدرن فارسی است. آثار نمایشگاه پوسترهایی از ایران ظرف 2 سال گذشته از بین هنرمندانی از داخل و خارج از کشور جمع‌آوری شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
برای تو شاد باشه بسیار، مثل فیلم کوتاه حیرت انگیز پا، نمیخوام بیدار بشم خورشید امروز و نتاب، سایه ای از یک رخت میلرزه رو دیوار، بانوی قصه من تاروف و کنار بذار، با تو من میرقصم رقص رقص در رویا، هرچی که تو دوست داری رقص رقص تا فردا، تو در آغوش من، من تو بی اما، تو یه چشم به هم زدن رقص رقص تا فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Como podría ser verdad.
Just like I never gone, I knew the song. The young girl with eyes like bird feathers. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rain. All of nature wild.
رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم؟ عاشق خسته ای دل داغونم، دیدی آیا این دل من جون سفانم پجمان؟ حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایا پایزم قصه برگم، روی شاخه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست.
تازه های جهان دانش.
برای سالمندان برف پارو کردن خطرناک است. پزشکان آلمانی هشدار می‌دهند که ترکیب سرما و تقلای بدنی برای بیمارانی که سن بالاتری دارند بسیار خطرناک است، به خصوص اگر سابقه بیماری‌های قلب و عروق داشته باشند. سرما باعث می‌شود که جریان خون در پوست و عضلات کاهش پیدا کند. در نتیجه فشار خون بالا می‌رود و ضربان قلب سریع‌تر می‌شود. نیاز قلب به اکسیژن افزایش می‌یابد و در نتیجه بیشتر کار می‌کند. در صورت انسداد شریان‌ها چنین وضعی ممکن است بلافاصله به سکته قلبی منجر نشود، اما باعث ضربان نامنظم قلب و آنژین قلبی می‌شود که احتمالاً زندگی شخص را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
ماشتیم جوشه چه خال خروشه داره تماشا حاضر قای صادق و کاذب شحن و نایب جملگی رسوا مشتی ماشالله
Shut up.